أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قبل از اینکه دنباله اون مطلب رو عرض کنم، یه مطلبی را باید عرض کنم که شاید هم مفید باشد و هم لازم، و او این است که گاهی وقتا اختلافاتی که بین اهل نظر و اهل علم حاصل می شود، برای این است که زبانهای هم را درست نمی دونند. هر طایفه یه زبان خاصی دارند. نمیدونم این مسئله را شنیدید که سه نفر بودند، یکی فارس بود، یکی ترک بود، یکی عرب. اینها راجع به نهارشون که چی بخوریم بحث کردند. یکیشون فارس گفت که انگور میخوری، عربه گفت نه خیر، عنب میخوری، ترکه گفت خیر، ما اینا رو نمیخوریم، ما عزوم میخوریم. اینا اختلاف کردند برای اینکه زبان همان نمیدونستن. بعد میگن فرض کنید یکی آمد و رفت انگور آورد، همه دیدن که یه مطلب است، یه چیز است. یه مطلب در زبانهای مختلف یه مطلب است، اما زبانها مختلف است درش. از برای فلاسفه مثلا یه زبان خاص به خودشون دارند، اصطلاحاتی خودشون دارند. عرفا هم یک زبان خاص به خودشون است و اصطلاحات خاص خودشون است. فقها هم یک اصطلاحات خاص به خودشون دارند. شعرا هم باز یک زبان خاص شعری دارند و زبان اولیا معصومین علیهم السلام اون هم یه جوری است که باید ببینیم این سه طایفه، چهار طایفه که با هم اختلاف دارند کدوم زبانشون نزدیکتر به زبان اهل عصمت است و کدوم زبانشون نزدیکتر به زبان وحی است. یه مطلب گمان ندارم هیچ کس، هیچ آدمی، هیچ عاقلی این معنا را که موحد باشد البته این معنا را اختلاف درش داشته باشد، در این که حق تعالی هست و او مبدع همه موجودات است. موجودات معلول مبدع وجود هست. احدی قائل نیست به این که شما با این کت و شلوارتون خدایید. هیچ عاقلی همچی تصوری هم نمی کند. یا فلان آدم با عمام و ریش و عصاش خداست. این مخلوق است. هیچ در این هیچ اشکالی نی. لکن در تعبیرات و برداشت هایی که از علت و معلول می شد، اختلاف از اون برداشت هایی است که از علت معلوم می شد. باید ببینیم که این هایی که مثلا از طبقه عرفا بودند، اینها دردشون چی بود از اونجور تعبیر میکردند؟ چی وادارشون کرده است که اونطور تعبیر میکنند؟ البته این که من حالا دارم میخوام مصالحه بدم، صلح بدم بین این طوائف و بگم اینا همه یه چیز میگن، نه این است که من میخوام همه فلاسفه را مثلا من تنزیهشون کنم، یا همه عرفا را، یا همه فقها را، نه این مسئله نیست. ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد، ای بسا دکانداری که موجب یه حرفایی میشد که با همون دکان مناسبه. من مقصودم این است که در بین همه این طوائف اشخاص زیادی منزه بودند و این اختلافی که حاصل شده است در مدرسه مثل اون اختلافی که در مدرسه بین اخباری و اصولی حاصل شده است، که گاهی اخباری میگن اصولی را مثلا شاید تکفیرم بکنند، اصولی هم اخباری را تجهیل میکند، با اینکه اینا مطلبشون دوتا نیست، اونا هم دوتا نیست. حالا ما بحثمون در اینجاست که یه طبقه از فلاسفه هستند که اینها تعبیراتشون این است که علت العلل و معلول اول و معلول ثانی و تا آخر علیت و معلولیت هی تعبیر می کنند، و خصوصا اونهایی که از فلاسفه قبل از اسلام هستند تعبیرات اونها همون تعبیرات خشکه، علیت و معلولیت و سببیت و مسببیت و مبدا و اثر و از این تعبیرات، و فقهای ما هم تعبیر به معلولیت و علیت می کنند، از این ابایی ندارند، و از خالق و مخلوق هم همه تعبیر می کنند، از این ابایی نیست. یه دستم از اهل عرفان هستند و اینها که اینها در تعبیراتشون علا اختلافی که هست تعبیرات مختلفی کردند، مثل همین ظاهر و مظهر و تجلی امثال ذالک، اونا اینجور تعبیرات می کنند، و ما باید این را ببینیم که چه شده است که این طایفه این دور تعبیر می کنند، و چه شده است که در لسان ائمه ما علیهم السلام هم این نحو تعبیر است. هیچ من یادم نیست که علیت و معلولیت و سببیت و مسببیت و اینها باشه، خالقیت و مخلوقیت هست، اما تجلی هست، ظاهر و مظهر هست، امثال اینها. باید ببینیم که این اهل عرفان که از این تعبیر فلاسفه مثلا دست برداشتند، یا از این تعبیری که مثلا عامه مردم میکنند دست برداشتند و یه مطلب دیگری گفتند که این مطلب هم دیدن که اسباب اشکال است اینه اهل ظاهر، چرا اینا گفتن؟ ما حالا اینا را حساب میکنیم، علت و معلول، یه موجود علت ایجاد کرده، یه موجود دیگر را معلول. در نظر علیت و معلولیت این است که معلول یه طرف واقع شده، علت یه طرف، این یه طرف و یه طرف یعنی چی؟ یعنی مکانن با هم مختلفن، مثل نور شمس و خود شمس، که شمس هم این نور را دارد لکن وضو هم صادر شده است و جلوه اون هم هست، اما این طوریست که شمس یه موجودیست در یه محلی واقع شده است و نور شمس هم یه موجود دیگری در یه محل دیگه واقع شده، ولو این که اثر او هست، ولو این که معلول او هست. آیا معلولیت و علیت نسبت به ذات واجب نظیر این معلولیت و علیتی است که در طبیعت است؟ آتش علت از برای حرارت است و شمس علت از برای روشنایی است. اینجوری است که یه اثری است که حتی مکانن هم از هم جدا است، یه مکانی دارد یه مکان دیگه دارد. اثر با مؤثر، اثر و مؤثری که در طبیعت هست همیشه غالبا اینطوری است که حتی بود مکانی هم حتی از هم جدا هستن از ایسه مکان هم. آیا می توانیم ما در مبدأ الله یه همچی چیز قائل بشیم که موجودات دیگه جدا هستن، یه مکانی یه مکانی، یه زمانی یه زمانی؟ عرض کردم این تصور این امور بسیار صعب است. تصور این که موجود مجرد وضع وجود شجوری است و خصوصا مبدأ الله. تعبیرات هر چی بخوای ازش تعبیر بکنی نمیشد. چجور است وضع این احاطه قیومیه ای که از برای حق تعالی به موجودات هست؟ چجوری است؟ هو معکوم یعنی چه؟ قرآن فرماید هو معکوم این و کنتم. معکوم یعنی پهلو آدم است، همراه آدم. اینطوری این تعبیر هو معکوم، این که اینها از این جور تعبیرات کردند برای این است که نمیتونستن از واقع تعبیر کنند. هرچی نزدیکتر بوده به واقعیت اون نزدیکتر را اختیار کردند، چنانچه در کتاب و سنت هم این که نزدیکتر است اختیار کردند. نمیشد فهم این مسئله، بسیار مشکل است که مخلوق و خالق بشر خود. ما مخلوق و خالق، خب خالق و مخلوق مکانتش چیه؟ کیفیت چجوریست؟ کیفیت خلق و مخلوق مثل کیفیت آتش است و اثرش، مثل کیفیت نفس است و این چشم و گوش و قوا، که باز از شاید از اکثرا این نزدیکتر باشه، ولی باز این هم نیست. احاطه است، یه احاطه قیومی که دیگه زیغ خناق باید اینو گفت، احاطه قیومی بر همه موجودات، به حیث که هیچ جای از موجودات نیست الا اینکه او هست. لو دلیتم الال به حبلن الى عرزین سفلا لحبتم یا لحبتم حبتم الالله. این که اینا آمدن این تعبیر را کردن، نه این که میخوان بگن که مثلا اون که میگد که فرض کنید که فلان چیز حقون، نه این که این معنا را میخوان بگن که مثلا یه آدم با ممکنی که عصا و عمامه دارد این حق تعالی است. هیچ عاقلی اینا نمیگید. اما اون تعبیر که بتوانیم ما یه تعبیری بکنیم که نزدیک باشه لااقل به اون مسئله، اون مسئله که نسبت بین حق تعالی و مخلوق، ربط بین حق تعالی و مخلوق چجوری هست، این بخواد نزدیک به ذهن بشد، تا اینجا میرسد که یه وقت میبینید که تعبیرم از باب این که مثلا این آدم دیگر توجهش به این مسائل نیست، یه وقت میگد که مثلا اینم حق است، همه چیز اوست، نمیخواد بگد که فلازم. میبینید در تعبیر مثلا فلاسفهی که مال اسلام هم هستن این است که صرف الوجود کل الاشیاء و لیس بشیء منها، کل الاشیاء و لیس بشیء منها که تناقضه، چطور کل الاشیاء و لیس بشیء منها، یه تناقضه. این میخواد اینا بگد که هیچ نقصی در اونی، صرف الوجود درش هیچ نقصی نی، هر چه سنخ کمال است او واجد است و همه موجودات ناقصن، پس لیس بشیء منها، بخواد یه موجود دیگه باشد ناقص بشه، یه موجود تام میست که هیچ نقصان درش نیست. وقتی هیچ نقصان درش نبود نمیشد واجد یه کمالی نباشد. هر کمالی در هر موجودی هست از رش او، جلوه او، وقتی جلوه او باشد در ذات به طور بساطت تمام کمال هست، ذات کل الکمال هست، کل الاشیاء یعنی کل الکمال، ولیس بشیء منها، نقصیش تو کار نیست. نه اینکه این که میگد صرف وجود کل الاشیاء یعنی صرف وجود شمایید، بلازم گرد لیس بشیء منها، میخواد بگد که او تمام کمال است و هیچ موجودی تمام کمال نیست. او چون تمام کمال است هر کمالی را او دارد، تعبیر را اینطوری میکنه. این که مثلا یکی از راههایی که فرض کنید دست کسی که اطلاعی بر مسائل ندارد این است که اینا گفتن که چون که بیرنگی اسیر رنگ شد و اون شعره، با اینکه اون اصلش مربوط به این باب نی، اونا اصلا این توجه هم نکردن که اون شعر مربوط به این باب نیست، مربوط به واقعیت حقیقت نی، مربوط به جنگیست که بین دوتا انسان واقع میشد و مقصود او را چون متوجه نشدن از این جهت گفتند که این کفر است. با اینکه اون اصل ربطی به اون مسئله ندارد، یه مسئله دیگه است. مسئله دیگه است که این همه جنگ ها که در عالم واقع میشه سر چیه؟ چرا جنگ؟ اساس چی است که جنگ واقع میشه؟ این رنگی که اینجا میگه این تعلقی است که در تعبیرات دیگه هم در مثلا بعضی شعرام در تعبیراتشون دارن. از اون چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. این رنگی که این میگد و بیرنگی، بیرنگی نیست که تعلق نداشته باشد به یک چیزی از طبیعت. وقتی تعلق نداشته باشد به طبیعت این نزاع واقع نمیشد. تمام نزاعهایی که واقع میشد مال این است که این تعلق دارد به طبیعت و طبیعت هم به واسطه الغه‌ای که دارد برای خودش میخواد، اونم تعلق دارد به طبیعت، اونم برای خودش، دیگه در هر شأنی از شؤون نزاع واقع میشه. این آدم میخواد بگه که در فطرت اصلیه که رنگ نباشد، وقتی رنگ تعلق در کار نباشد نزاع نی. اگر موسی و فرعون، حضرت موسی و فرعون هم همون طوری که حضرت موسی بی تعلق بود اونم بی تعلق بود دعوا نمی شود. اگر همه عالم از انبیا جمع بودن هیچ وقت دعوا نمی شود. یعنی دعوا سر تعلقات هست. همه دعواهایی که در عالم واقع می شود سر این تعلقات است. بی رنگی اسیر رنگ شد یعنی اون که فطرتی که رنگ نداشت، تعلق نداشت، وقتی اسیر تعلق شد اینا دعواشون می شود. اگر این رنگ برداشته بشد موسی و فرعون هم آشتی میکنه. این باب اون نیست، در این حالی که اون کسی که مثلا این ایراد رو میگیرد به اینها متوجه نشده است که این راجع به دو تا موجودی است که با هم دعوا دارن، نه راجع به اصل مسئله. شما ملاحظه کنید تعبیراتی که در ادعیه ائمه علیهم السلام واقع شده، ببینیم که این تعبیرات با این تعبیراتی که در لسان اینها واقع شده، که این تعبیرات مبدا این شده است که بعضی ها چون توجه به مقصد نداشتن مثلا تا حد تکفیر رفتن، ببینیم این غیر این است که در لسان ائمه وارد شده، که این باب باز باب مرتبه سیر خود انسان است. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، در مناجات شعبانیه، که مناجات شعبانیه مناجات بحث به روایت مناجات همه ائمه بوده، همه ائمه بحث اون روایت این رو میخوندن، و در روایات من ندیدم یه جایی که ارعدیه که مال همه ائمه باشه. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصارنا زیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک و دنبال او این است که اللهم یا الهی اجعلنی ممن نادیته فعجابک و نادیته فعجابک و لاحظته فصعق لجلالک. اینا چی است؟ بحسب حرفایی که آقایی میخوان بفرمایند و اینی که در کلمات اونها دیگران واقع شده، خب چی میگه این امام، این ائمه ما همشون اینا که میخوندن مقصودشون چی بوده؟ کمال الانقطاع الیک یعنی چه؟ حبلی کمال الانقطاع الیک، اونم کمال الانقطاع رو از خدا میخواد، با اینکه باید به سیر خودش واقع بشه، سیر خودش از خدا میخواد. اینا چی هست؟ حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا. این ابصار قلوب چی یعنی؟ بصر قلوب چیه؟ که به بصر میخواد نگاه کند به حق تعالی. ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک. این قلب چیه؟ این بصر قلب چی است که با نور این بصر قلبی به حق تعالی نظر کند؟ حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور. همه اینا رو به من بده که آیت این است که تخرق ابصار القلوب حجب النور، وقتی حجب نور را قطع کرد، تصل الى معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک. یعنی چی تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک؟ یعنی چی؟ یعنی آویزان بشن به او. و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک دنبال شیه؟ فانر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک. بعدش الهی چیز بکن که ناجی تو کرف چیز و دنبالش و نظر کنم به تو، قلوب نظر کند به تو و سعق لجلالک. این سعق لجلال چی است؟ همینی که قرآن هم برای موسی میگه. این غیر اون فناییست که اینا میگن. سعق لجلالک مرتبه رو همینطور برده تا بالا، یه مرتبه یه مرتبه رفته تا بالا که ابصار قلوب خرق کند همه حجاب ها را. فتصل الى معدن العظمه. معدن العظمه چه تصله؟ این وصول چیه غیر اون وصولی که اونا میگن؟ اون وصول همین. فتصل الى معدن العظمه. معدن العظمه غیر هفت حالا چیز دیگه میشد معدن العظمه باشه؟ معدن العظمه این که همه عظمت ها باید از اون گرفته بشه، معدنش اونجاست. فتصل وصول پیدا بکند الى معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسه. حالا که رسید ارواح معلق بشد به عز قدسه، این همون معناش که اونا میگه نمیتوند یک نفر آدم که اطراف قضیه را توجه کرده نمیتونه بگه علت و معلول است، زیر تعبیر است. تعبیر نمیشه تعبیر کرد ازش به علت و معلول، به اثر و مؤثر. خالق و مخلوق هم یه بیان روی مذاق عامه است، بهتر از اون تعبیرات است. لیکن تجلی ربک للجبل، تجلی لهم فلما تجلی ربک للجبل، تجلی بهتر است، لیکن بازم نزدیکتر به اون معنایی است که هیچ نمیشد ازش تعبیر کرد. این ربط ما بین حق و خلق از مسائلی است که تصورش از تصدیقش مشکل‌تره. تصدیقش میشد کرد اگه آدم تصور کنه، اما چطور تصور بکنیم که یک موجودی هیچ جا ازش غایب نباشد، همچی نباشد، یه جا نباشد؟ باطن اشیا هست، ظاهر اشیا هست، معلولش هم هستن، اما تعبیر ما میخوام بکنم از یه همچه اثر و مؤثر. در باطن اشیاء است، در ظاهر اشیاء است. لا یخلو من شیء، هیچ جا نیست که خالی باشه. چه جور تعبیر کنند که بتونند اون مطلب را افاده کنند و هر چه تعبیر کنند نمیشه، جز این که اونهایی که اهل شخصن دعا کنند، این جور دعایی که در زیارت در شعبانی است، مناجات شعبانی است، که از خدا بخوان که اینطور بشه. بنابراین اختلافی نیست که یه دسته یه دسته را تکفیر کنه، دسته دسته را تجهیل کنه. چرا اختلاف؟ شما اگر بخواید این معنا را تعبیر کنید چجور تعبیر میکنید؟ بفهمید اونا چی میگن؟ بفهمید درد دل این آدمی که تعبیر نمیتوند بکند الا به این که یه همچه تعبیراتی بکنن. یه وقتم وقتی که اون در قلبش اون طور نور واقع میشد، میگد که همه چیز دوست، همه دوست. شما هم در دعاتون هست که علیون عین الله، یعنی چه؟ اذن الله، عین الله، ید الله، یاد الله معروف دیگه، یعنی چه یاد الله؟ همون تعبیریست که اونا میگه. در روایات شما هم دارد که صدقه که میدید به دست فقیر، به دست خدا میرسد. در قرآنتون هم دارید که و ما رمیت از رمیت لکن الله رمو، یعنی چه؟ یعنی خدا آمد این تو کرد؟ این همون معنای واحدیست که همه تون میگید، لکن اون بیچارهی که مطلب دستش هست میبیند نمیتوند اینطوری بگد، اینطور را میبیند خلاف است. وقتی اینطور نتوانست بگد، اونطور تعبیرات و اونطور تعبیرات، بگردید در دعا و خصوصا ادعیه زیاده قرآن و دعا پر از این حرفاییست که همینا میگند. چرا باید ما سوءظن پیدا بکنیم به اشخاص که یه همچه تعبیرات کردند بفهمید که این که این تعبیر را کرده آیا چه غرضی از این تعبیر داشته، چه مرضی داشته است که اینجور تعبیر بکند، درد این آدم چی بود است که دست برداشته از اون تعبیرات که عامه مردم میکنن، تعبیرات عامه مردم که میکنن. خب این آدم هم اگر مطلع هست که چه میشه، معذلک از اون حرفش دست بر نداشته، برای اینکه حقیقت را به فدا نکرده، برای خودش را فدای حقیقت کرده. اگرم ما بفهمیم حرف او را، ما همون تعبیر را میکنیم، چنانچه قرآن هم همون تعبیر را کرده، ائمه هم همون تعبیر را کردن. و مطلبم این نیست که اونا بخوان فرض کنه اگر بگن که فرض کنه شما این حق است، بخوان بگن واقعا این خدا است. هیچ آدم عاقلی اون نمیکنه. اما میبیند که ظهوری است که هیچ نفت تعبیری ندارد که بشد ازش یه جوری جدا. لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک، در یک عددیه چیز هست راجع به اولیا می فرماید لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک خلقها بیده رتبها بیده و همسان. این از باب زیر تعبیر است که نمیتونن تعبیر بکنند، از این جهت اینطوری با اینطور تعبیراتی که به کتاب و سنت نزدیکتر است از این تعبیراتی که دیگران میکنه. اما نه اینکه شما خیال کنید که یه نفر آدم پیدا بشد، اونم چه اشخاصی. خب ما معاصر بودم با یه اشخاصی که میشناختیمشون از نزدیک، میدیدیم چجور اشخاصی هستن. اینا می آمدن اینطور باشن، اون اشخاصی که در همه علم ها به اون دقت نظر و به اون کمال بودن، باز اینجور تعبیر می کردن، جلوه تعبیر می کردن، جلوه تو کذا طلعت که در چیز سماعت هست، طلعت که طلعت تعبیر کرد، جلوه طلعت نور از این چیزا، به نور بچه کرلزی کذا، به اسم که کذا. سول بکنید اشخاصی که خیال میکنند که این اشخاص، این بزرگان، از کدام، من نمیخوام بگم همه، من میخوام بگم اینطور نیست که همه را ما، چنانچه من وقتی تعبیر، وقتی تأیید میکنم از روحانیون، نه این که میخوام بگم که روحانیون همه جور، همه چطور، من اشکالم این است که همه را رد نکنید، نه که همه را قبول کنید، همه را رد نکنید. اینجا هم همینه صرفا که گمان نکنید که هر کس یه مثلا مطلب عرفانی گفت، یه حرف عرفانی زد، این کافر است. ببینید که چی میگد، اول بفهم آدم که این مطلبی که این آدم میگد چی است، بعد از این که فهمید چیه، اون وقت گمان ندارم که اگر آدم بفهمد چی گفته، این همون قضیه انگور و عنب و زوم است، همون قضیه. شما ازش تعبیر میکنید به کذا و اون علیت و معلولیت میگه، اون سببیت و مسببیت، اون ظهور و مظهر میگد اینها، و وقتی هم میرسن به اونجایی که خب ما چجور تعبیر کنیم از یه موجودی که همه جا هست، چجوری ما از این چجوری تعبیر کنیم، همه جا هست و هیچی از این اکرام نیست، از این چجور تعبیر کنیم. یه وقت میبینید که میگد علیون ید الله، علیون عین الله، ما رمیت از رمیت لیکن نرم، اون که با تو تعهد کرد با خدا تعهد کرد، ید الله فوق ایدی کن، فوق ایدی کن ید الله. اما حالا این فوق معناش این است که اینطوری، اینطور فوق ایدی کن، فوق معنویست، فوقیست که تعبیر ندارد، اونیست که نمیتونیم ما یه تعبیری ازش بکنیم که حق به تعبیر باشد. خدای تبارک و تعالی اجل از این است که مخلوط بشه ای مربوط بشه ای به این معنی باشد، اجل از این است که ما حتی جلوش هم بفهمیم چی نیست، حتی جلوش هم مشهور ازش. اما ما ایمان داریم به این که یه همچین مسائلی هست، ردش نمی کنیم و ما امیدواریم که وقتی اعتقاد به این داشته باشیم که یه همچین مسائلی هست، یه همچین چیزایی هست، این که در کتاب سنت واقع شده است، یه واقعیتیست، یه واقعیتیست. این اونجایی که راجع به خود جلوه حق و خلق نسبت به خلقیت تجلی میگد و ظهور و از ظاهر و الباطن، و در این ظاهرن در سوره حدید هم. این سوره حدید را در روایت وارد شده است که 6 آیه اول سوره حدید مال کسانی است که در آخر زمان میاد، اونا میفهمند. و در اون واقع شده است کیفیت خلقت و اینها در اونجا هو از ظاهر و الاول و الاخر و ظاهر و الباطن و هو معکم اینما کنتم. این آخر الزمان هم به این زودی نمیتونه کسی بفهم، بی یکی دوتا شاید در عالم. عمده نظر من به این بود که این سوء تفاهم برداشته بشد و این اختلافی که تو مدرسه هست و بین مثلا اهل علم هست برداشته بشد و جلو معارف گرفتن نشد. اسلام فقط عبارت از احکام فرعیه نیست، فرع اندین ها اساس دیگر است. نباید ما اصل را فدای فرع بکنیم و بگیم که اصل اصلش به خود. اگرم اصل بگیم، یه اصلی که خلاف واقع است بگیم. یکی از آیون میگفت که مرحوم آش محمد بهاری ظاهرن میگفت اسم یک کسی آمد گفت که عادل کافریست. گفتیم خب عادل است یعنی چه؟ کافر است یعنی چه؟ گفت ما عادل است برای این که روی موازین چیزی عمل میکنه، هیچ معصیت نمیکنه. اما کافر است برای اینکه اون خدایی که اون میپرستنده خدا نی، اون که اون میپرسته از خدا نی. در روایات ما هم هست که لعله که نمله خیال کنه برای خدا دو تا شاخه. این او به نفس است منوش دملم رمی هست. این نمله هم چیز عجیبی است. حالا اونجا دارد که لعله خیال کنه دو تا شاخ، این شاخ ها کمال میدونند. ما وقتی بخوایم تعبیر بکنیم یه چیزی که پیش خودمونه، این مطالب کمالاتی که پیش خودمونه است، این طور خیال میکنیم این نمله اون است که به حضرت سلیمان میگه بیشعورن اینا. یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون فتبسم از ضاحکا من قولها، که این به من میگه بیشعور. این همین حرف نمله است که همه جا هست، همه جا هست. هود هم مثل او گفت احد تو به مالم تو هد بهی خبرا. اون آدمی که پیغمبر است و یکی از جلیس های او، اصحاب او، اونیست که تخت بلقیس را قبل ان یرتد الیک طرفک، تا حالا هم چیزی برای بشر هیچ اتفاق نمیفتاد. حالا این چی بوده؟ خود اینم یه چیز مشهوریست. آیا مخابره بوده؟ اعدام و ایجاد بوده؟ مخابره برقی بوده؟ تبدیل به برق و رسونده؟ چی هست نده؟ اما یه حضرت سلیمانی که یکی از اصحابش که به حسب روایت اسم یه حرف از اسم اعظم میدانسته این طور بود است که قبل ان یرتد الیک ترفک، این را میرسونده اینجا، اون وقت آقای هدهد میگد که احد تو به مالم تو هدوه خبرم. حضرت هم بناشون بر این بوده است که همون طوری هایی که اینا میفهمیدن همونطور میگفتن و عمل میکردن. عمده نظر من به این است که حیف است که یه دسته ای از اهل علم، مردم صالح خوب، اینا اولا محروم بمونن از این مسائل. ما که آمدیم قوم، مرحوم زلی اکبر حکیم خدا رحمتش کنه در قوم بود، وقتی که حوزه علمی قوم تأسیس شد یکی از مقدسین، اونم خدا رحمتش کنه، گفته بود که ببین اسلام به کجا رسید است که در خانه امام زلی اکبر باز شد. علما می رفتن اونجا درس می خوندن، مرحوم آقای خونساری، مرحوم آقای اشراقی، این آقای خونساری، اینا می رفتن پیش امام زلی اکبر درس می خوندن. اون آقا گفته بود که ببین اسلام به کجا رسید است که در خانه امام زلی اکبر باز شد. اون که خیلی مرد صالحی بود و بعدم گویندهشون در منبر بعد از اینکه ایشون فوت شده بود گفته بود که من خودم دیدم قرآن میخواند. مرحوم آقای شاه‌آبادی ناراحت شده بود از این که این آقا گفته است که من دیدم قرآن میخواندم. در هر صورت این سوء ظن و این جدا کردن خودشون را از یه خیراتی، این موجب این است که موجب تأثیر است. یه حوزه‌ای از یه خیراتی که از محروم بمانه، از حتی از فلسفه که یه امر عادی است، تا برسد به اون مسائل دیگر. و عمده این است که به مطلب هم نرسیدن، چون نرسیدن به مطلب هم از این جهت این صحبت ها پیش آمده. اگه برسن به مطلب هم نزاعی تو کار نی، نه او این آقایی که تکفیرش میکند باریش و عمامه خدا میدوند، و نه این آقا اگه بداند او چی میگد این کار میکند. این نمیدونه او چی میکند چی میگد این کار میکند، که بداند که گرفتاری این است که تعبیر، این تعبیرات تعبیرات کفری است. پیش او این طوری است که این تعبیری که علیت و معلولیت و این طور چیزا، این تعبیری است که غیر واقعیت است، واقعیت این نیست. این که در این چند روز من چند دفعه از کردم اسم جدا نیست از مسمى، اسم ظهوره، علامت، نه به معنای علامتی که مثل علامتی که برای فرسخ میذارن، علامت نمیشه ازش تعبیر کنی، علامت اوست. آیه نزدیکتر است، آیه نزدیکتر است به واقعیت. اونم باز تعبیری است که دیگه زیغ خناق است. مثلا قرآن هم اونقدری که وارد شده است، همونطور که عرض کردم، مثل یک سفره است که هر کس به اندازه خودش ازش استفاده باید بکنه. مال یه دسته نیست، مال همه است، مال همه مردم است، همه مردم باید ازش استفاده بکنن، هر کس به اندازه خودش. ادعیه هم همینطورند. ادعیه ائمه علیهم السلام انقدر معارف در ادعیه هست و مردم از این دارن جدا میکنن، انقدر معارف در ادعیه هست، لسان قرآن هست ادعیه، شارح قرآن هستن راجع به اون مسائلی که دیگران دستشون بهش نمیرسد. مردم نباید جدا کرد از دعا، نباید گفت حالا که ما رسیدیم که قرآن را میخوام بخونیم پس دعا هیچی. خیر، مردم باید با دعا اونس پیدا بکنن به خدا. اونایی که اونس به خدا دارند و دنیا پیششون این طور جلوه ندارد، اونایست که برای خودشون ارزش نیستن، ندارن، برای خدا مشغول میشن بکار. از اونهاست که اونهاست که شمشگیر زدن برای خدا، اونهایی که همین ادعیه رو میخوندند و همین حالات رو داشتن، اونها شمشیر میزدن برای خدا. نباید مردم را از این برکاتی که هست جدا کرد. قرآن و دعا از هم جدا نیستن، مثل این که پیغمبرم از قرآن جدا نی. ما نباید بگیم که قرآن را که ما داریم دیگه ما به پیغمبر کاری نداریم. جدا نیستن، این همون هست، با هم هست. لن یفترقا حتی یردا علیه الحکم. افتراقی تو کار نی. ما بخوایم حسابا جدا کنیم، قرآن علاهده باشد و عرض کنم ائمه علاهده باشند و ادعیه هم علاهده باشند و ادعیه هم بگیم که ما کاری به ادعیه نداریم و آتش سوزی کنیم، در آتش سوزی کتاب دعا بسوزونی، یا فرض کنیم کتاب عرفا را بسوزونی. این عذاب اینه که نمیتونه بیچاره. وقتی انسان از حد خودش پاشو بالا گذاشت، در اشتباه میفتد. کسروی آدمی بود، تاریخ نویس بود، تاریخم اطلاعات تاریخش هم خوب بود، قلمش هم خوب بود، اما غرور پیدا کرد، رسید به اونجایی که گفت منم پیغمبرم، ادیارم همه رو کنار گذاشت، قرآن قبول داشت. اما قرآن قبول داشت، میگفت که اگه پیغمبری بود، پیغمبری رو پایین آورده بود تا حد خودش، نمیتونست برسه به بالا، او را آورده بود پایین. ادعیه و قرآن و اینها همه با همه، این عرفا و شعرای عارف مسلک و فلاسفه و اینا همه یه مطلب میگن، مطالب مختلفه نی، تعبیرات مختلف است، زبانهای مختلف. زبان شعر خودش یه زبان است، حافظ خودش یه زبان خاصی دارد، همون مسائل رو میگه که اونا میگن اما با یه زبان دیگر، زبانهای مختلف. و نباید از این برکات مردم را دور کرد، باید مردم را به این سفره پهن الهی که قرآن و سنت باشد و ادعیه باشد دعوت کرد، تا هر کس به اندازه خودش استفاده بکند از این. این مقدمه بود برای همه مسائلی که بعدا هم اگر پیش بیاد و عمری باشد، که اگر ما هم یه همچه تعبیراتی یه وقتی یه احتمال دادیم، نگید که این تعبیرات ها شما آوردید دوباره در میدان، مثلا دوباره نه خیر، باید بیاد. من به مرحوم آقای شاهبادی رحمه الله که برای عده از کاسب ها میابدن اونجا، ایشون مسائل را همون طوری که برای همه میگفت برای من بهشون عرض کردم آخه اینا که بزنی کفریات به گوششون بخورد. خب ما یه همچه اشخاصی داشتیم، حالا به سلیقه من درست در نمیاد که نمیشه گفت که اینا چی اشتباهات هست. حالا صحبت در این است که تمام شد البته وقتمون، اما حالا این برای دفعه دیگه، که در بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم هست، در الحمدلله رب العالمین هم الرحمن الرحیم بعدش هست. الرحمن الرحیم در بسم الله صفت برای اسم یا صفت برای الله، دو احتمال هست که بعد انشاءالله ببین کدومش نزدیک تری بفهمه.